خب بیایید این موضوع رو واکاوی کنیم. یه بررسی خیلی دقیق از وبسایت تکین گیم در مورد کنترلر جدید پلی استیشن 5 یعنی دوال سنس وی 3 برای ما فرستادین و یه سوال اساسی داشتین. آیا این دسته فقط یه بروزرسانی جزئی و گرون قیمته یا بالاخره همون کنترلر بی‌نقصی است که از روز اول باید تو جعبه PS5 می بود؟ ما هم منابع شما رو زیر و رو کردیم تا به این سوال جواب بدیم. و راستش همه چیز حول دو تا کابوس بزرگ هر گیمری میچرخه. یکی تموم شدن باتری درست وسط یه نبرد حساس و اون یکی البته دریفت کردن آنالوگ که کنترل بازی رو از شما میگیره.
دقیقاً اینا فقط یه ایراد فنی نیستن، تجربه شما رو کاملا خراب میکنن. منبع شما هم تاکید میکنه که سونی تو نسل‌های قبلی یه جوهای این دوتا مشکل رو نادیده گرفته بود، اما انگار با ویسه نه تنها قبولشون کرده بلکه با تمام قوا اومده که حلشون کنه.
پس بیا از همون زخم قدیمی شروع کنیم، باتری. من خودم شخصا خاطره تلخ تموم شدن باتری وسط یکی از باس‌فایت‌های الدن رینگ رو هنوز یادم نرفته. منبع میگه ویسیری تو این زمینه یه جهش بزرگ داشته. این فقط یعنی یه باتری بزرگتر و سنگینتر گذاشتن تو دسته؟ آخه این که راه حل خیلی ساده‌ای به نظر میاد.
سوال خوبیه. ببین، بله، باتری بزرگتر شده. طبق بررسی تکین گیم، ظرفیت باتری از 1560 میلی آمپر ساعت تو نسخه های قبلی رسیده به 2200 میلی آمپر ساعت. این خودش به تنهایی پیشرفت خیلی بزرگه. اما نکته هوشمندانه و جذاب ماجرا اینجاست که سونی فقط به سخت افزار اکتفا نکرده. یه چیپست مدیریت انرژی کاملا جدید تو این کنترلر به کار بردن که مثل یه مغز متفکر عمل میکنه.
یعنی چی کار میکنه دقیقاً این چیپست؟
این چیپست به طور خاص مصرف انرژی دو تا از پرمصرف‌ترین قابلیت‌های دوال سنس رو زیر نظر میگیره. یعنی بازخورد لمسی یا هپتیک فیدبک و تریگرهای تطبیق پذیر. طبق داده‌های منبع این چیپس به تنهایی تونسته مصرف انرژی این دوتا قابلیت رو تا 30% بهینه‌تر کنه.
آها، بدون اینکه ما اصلا متوجه تغییری تو عملکردشون بشیم؟
دقیقاً، بدون اینکه شما کمترین تغییری تو کیفیت عملکردشون حس کنید. این یعنی یه مهندسی هوشمندانه کنار یه باتری قوی‌تر.
اینجا جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه، چون ترکیب این دوتا باید نتایج شگفت‌انگیزی تو عمل داشته باشه. تکین گیم یه تست خیلی بی‌رحمانه انجام داده. تمام تنظیمات روی حد اکثر، یعنی روشنایی تا آخر، لرزش رو قوی‌ترین حالت و تریگرها هم فعال. نتیجه چی بود؟
نتیجه فوق‌العاده است. دسته این نسل قبل یعنی V2 بعد از 6 ساعت و 40 دقیقه تسلیم شد، اما V3
خب
به عدد خیره کننده 12 ساعت و 15 دقیقه رسید.
چی؟ 12 ساعت؟
بله، این عدد تقریبا دو برابره و معناش آزادی عمل کامله. یعنی میتونید یه روز تعطیل رو از صبح تا شب بازی کنید بدون اینکه حتی یه بار به فکر کابل شارژ بیفتید.
وای، این همون آرامش خاطریه که همه دنبالش بودن. دیگه خبری از اون پیغام ترسناک لو بتری درست لحظه آخر نیست.
دقیقاً.
این خودش به تنهایی دلیل بزرگی برای خریده. و منبع به یه نکته دیگه هم اشاره کرده بود که این تجربه رو کاملتر میکنه، سرعت شارژ. آخه یه باتری بزرگتر معمولاً یعنی زمان شارژ طولانی تر، درسته؟
در حالت عادی بله، اما سونی این مورد رو هم بهینه کرده. به لطف پورت USB-C جدید و مدار شارژ بهبودیافته، زمان شارژ کامل از حدود 3 ساعت تو نسل‌های قبلی رسیده به فقط 1 ساعت و 45 دقیقه.
عالیه.
پس خلاصه ماجرای باتری اینه: دو برابر بیشتر بازی می‌کنید و تقریباً تو نصف زمان دوباره شارژش می‌کنید. یه برد همه جانبه است.
این آزادی عمل از نظر باتری عالیه. اما آزادی عمل واقعی وقتیه که کنترلرت بهت خیانت نکنه. بیا در مورد اون کابوس همیشگی صحبت کنیم، استیک دریفت. اون لحظه‌ای که شخصیت بازی خود به خود راه میره یا دوربین میچرخه. منبع میگه سونی این مشکل رو برای همیشه حل کرده. این ادعای خیلی بزرگیه. چطور ممکنه؟
با کنار گذاشتن یه تکنولوژی قدیمی و قبول کردن یه تکنولوژی جدید و بسیار باداوامتر به اسم هال ایفکت. اجازه بده خیلی ساده توضیح بدم. ببین، تو تمام کنترلرهای قبلی پلی استیشن برای تشخیص حرکت آنالوگ از یه مکانیزمی به اسم پتانسیومتر استفاده می شد. تو این مکانیزم دو تا قطعه فیزیکی، یکی پلاستیکی و یکی با روشک کربن روی هم ساییده میشن.
آها.
مشکل اینجاست که این سایش مداوم به مرور زمان باعث خوردگی اون لایه کربنی میشه و سیگنال های اشتباه به کنسول میفرسته. این همون چیزیه که ما به عنوان دریفت تجربه میکنیم.
خب من کلمه هال افکت رو قبلا شنیدم، اما هیچ وقت نفهمیدم دقیقا چطور کار میکنه. یعنی دیگه هیچ قطعه ای روی هم ساییده نمیشه؟ این یکم انتزاعی به نظر میاد. داخل جویستیک چه خبره؟ آهن ربا گذاشتن؟
دقیقاً. به جای سایش فیزیکی، تکنولوژی هال افکت از میدان مغناطیسی استفاده میکنه. تو پایه هر آنالوگ استیک یه آهن ربای کوچیک قرار داره و دورش سنسورهای مغناطیسی نصب شده. وقتی شما جویستیک رو حرکت میدید، در واقع این آهن ربا رو جابجا میکنید و میدان مغناطیسی اطراف سنسورها تغییر میکنه. سنسورها این تغییرات رو با دقت فوق العاده بالایی ثبت میکنن و به حرکت تو بازی تبدیل میکنن.
پس اگه اینو به تصویر بزرگتر وستونیم، یعنی چون هیچ تماس و استکاک فیزیکی وجود نداره،
دقیقاً، یعنی استکاک صفر، سایش صفر و در نتیجه دریفت صفر، این یه راه حل دائمی و ریشه‌ای برای این مشکله.
پس برای همینه که انقدر مطمئنن.
بله، به همین دلیل سونی با اطمینان ادعا میکنه که عمر مفید این آنالوگ ها بیش از 10 سال استفاده مداومه. این دیگه یه قطعه مصرفی نیست، یه قطعه مادام العمر برای کنترلر شما.
10 سال. این برای کسایی که بازی های شوتر رقابتی مثل کال آف دیوتی یا ایپکس لیجنز بازی میکنن یه رویاست. تو این بازی ها آنالوگ ها زیر فشار وحشتناکی هستن. بازیکنای حرفه‌ای گاهی هر چند ماه یه بار کنترلر عوض میکنن. این خبر براشون یعنی یه صرفه‌جویی بزرگ تو هزینه و اعصاب.
کاملا. این یعنی سرمایه گذاری روی یه ابزار قابل اعتماد برای تمام طول عمر کنسول.
بسیار خوب. پس قطعات داخلی کاملا متحول شدن. اما از بیرون ویتری تقریبا شبیه نسل قبلیه. با این حال منبع تکین گیم اصرار داره که به محض اینکه اونو تو دست میگیرید تفاوت رو حس میکنید. این تفاوت ها دقیقا چی هستن؟
تغییرات ظریف اما بسیار تاثیرگذارن. اولین چیزی که منبع بهش اشاره میکنه وزن دست است. به خاطر اون باتری بزرگتر دست حدود 15 گرم سنگین تر شده.
15 گرم سنگین تر، این معمولا یه نکته منفی حساب میشه نه؟ یعنی دست رو بعد از چند ساعت بازی خسته نمیکنه؟
این همون نکته جالبه. منبع هم اولش همین دیدگاه رو داشته، اما بعد از چند ساعت بازی به این نتیجه رسیده که این وزن اضافه حس یه کالای پرمیوم و خوش ساخت رو بهش میده. دیگه حس یه اسباب بازی پلاستیکی تو خالی رو نداره، بلکه حس یه ابزار محکم و جدی رو منتقل میکنه.
جالبه.
تغییر مهم بعدی تو قسمت دستگیره ها یا گریپ هاست. سونی از یه بافت پلاستیکی کاملا جدید استفاده کرده که زیر میکروسکوپ الگوی خیلی ریزی از نمادهای معروف پلی‌استیشن رو نشون میده. مثلث، دایره، ضربدر، مربع.
و این فقط برای زیبایی یا کاربرد هم داره؟ چون اگه شما مثل من موقع بازی های هیجانی دستتون عرق میکنه، لیز خوردن دسته یه مشکل جدیه.
این الگو دقیقاً برای همین مشکل طراحی شده. این بافت میکروسکوپی استکاک خیلی بیشتری ایجاد میکنه و باعث میشه کنترلر حتی تو دستای خیس هم کاملاً ثابت بمونه. منبع میگه این یکی از اون بهبودهاییه که تا تجربهش نکنید متوجه اهمیتش نمیشید.
آها.
یه تغییر کوچیک اما هوشمندانه دیگه هم تو طراحی وجود داره که مربوط به چراغای LED دور تاچ پده.
آها. همون انعکاس نور آزاردهنده تو تلویزیون. من تو بازیای تاریک مثل رزیدنت ایول همیشه مجبور بودم نور اتاق رو زیاد کنم تا اون انعکاس حواسم رو پرت نکنه.
دقیقاً. تو V3 این نوار LED یکم باریکتر شده و مهمتر از اون تو تنظیمات کنسول کنترل خیلی بیشتری روی شدت نورش دارید. میتونید نورش رو تا حدی کم کنید که عملاً هیچ انعکاسی تو صفحه نمایش نداشته باشه بدون اینکه کاملاً خاموشش کنید.
عالیه. پس تا اینجا سخت افزار کاملاً ارتقا پیدا کرده. اما منبر میگه این تمام ماجرا نیست. و یه سری ویژگی‌های نرم‌افزاری هم هست که فقط برای صاحبای V3 فعال میشه. این یکم عجیب به نظر میرسه.
بله، این ویژگی‌ها تو قالب آپدیت فیرمور 5.0 برای PS5 منتشر شدن و فقط روی سخت‌افزار جدید V3 کار می‌کنند. اولین و جالبترین ویژگی سمارت هپتیکس یا بازخورد لمسی هوشمند نام داره.
یعنی چی کار انجام میده؟ به جای اینکه فقط یه پیغام لو بطری روی صفحه ظاهر شه، به ما کمک هم میکنه؟
دقیقاً. وقتی شارژ باتری شما به زیر 10% میرسه، کنسول به جای قطع کردن ناگهانی بازی، به صورت هوشمند و خودکار شدت لرزش هپتیک رو کم میکنه. این کار مصرف انرژی رو به شدت پایین میاره و طبق تست‌های منبع حدود 30 دقیقه زمان بازی بیشتر به شما هدیه میده.
واقعاً 30 دقیقه؟
بله. این زمان برای رسیدن به یه چک پوینت یا تموم کردن یه مسابقه آنلاین کافیه.
این واقعاً هوشمندانه است. به جای اینکه تو بدترین لحظه تنهات بذاره، بهت یه فرصت دوباره میده. ویژگی نرم افزاری بعدی چیه؟
ویژگی دوم مربوط به میکروفون داخلی دست است و پروفایل های صوتی جدید نام داره. سونی تو این نسخه از هوش مصنوعی برای حذف نویز محیط یا نویز کنسلیشن استفاده کرده. این هوش مصنوعی به طور خاص آموزش دیده تا صداهای ناشی از خود کنترلر رو فیلتر کنه.
چه صداهایی مثلا؟
مثلا کلیک کردن دکمه ها یا صدای حرکت سریع آنالوگ ها.
صبر کن ببینم، یعنی میکروفون داخلی دسته که معمولاً کیفیت خوبی نداره حالا به لطف نرم افزار کاربردی شده؟ نتیجه عملیش برای من به عنوان بازیکن چیه؟
نتیجهش اینه که همتیمی‌های شما تو بازی آنلاین دیگه صدای تق تک دکمه‌های شما رو نمیشنون، فقط صدای واضح شما رو دریافت میکنن. این باعث میشه ارتباط صوتی شما خیلی شفافتر و حرفه‌ای‌تر باشه، بدون اینکه نیاز به خرید یه هدست گرون قیمت داشته باشید.
بسیار خوب، همه اینها فوق‌العاده به نظر میرسه، اما میرسیم به بخش دردناک ماجرا که شما هم تو سوالتون بهش اشاره کرده بودید، قیمت. منبر میگه قیمت رسمی ویتری 95 دلاره، در حالی که نسخه قبلی 74 دلار بود. این یه افزایش قیمت 25 دلاریه که اصلا کم نیست.
و این همون سوال کلیدی را مطرح میکنه. آیا این قیمت ارزشش رو داره؟ منبع تک گیم استدلال خیلی جالبی در این مورد داره. اونا میگن به این 25 دلار اضافه به چشم یه بیمه عمر برای کنترلرتون نگاه کنید.
بیمه عمر؟
بله، شما با پرداخت این مبلغ خودتون رو از شر خرید مجدد دسته به خاطر مشکل دریفت برای همیشه راحت میکنید. اگه تجربه قبلی شما این بوده که هر یکی دو سال یه بار مجبور بودید یه دسته 74 دلاری جدید بخرید، حالا با خرید یه دسته 95 دلاری که 10 سال عمر میکنه، در دراز مدت این خرید براتون خیلی ارزون تر تموم میشه.
این نگاه بلند مدت منطقیه، اما یه سوال دیگه هم پیش میاد. اگه من قرار نزدیک 100 دلار برای یه کنترلر هزینه کنم، چرا یکم بیشتر پول جمع نکنم و سراغ مدل حرفه‌ای یعنی دوال سنس اج که 200 دلار قیمت داره نرم؟ با نخریدن اون چی رو از دست میدم؟
منبع یه مقایسه خیلی شفاف و سر و راست بین این دو انجام داده که انتخاب رو برای 99% بازیکنان راحت میکنه. بیایید کنار هم بذاریمشون. دوالسنس اج با قیمت 200 دلار به شما دکمه پشتی قابل برنامه ریزی و ماژول آنالوگ قابل تعریض میده. این برای بازیکنهای حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیکی عالیه. اما یه نقطه ضعف فاجعه‌آور داره.
که اون چیه؟
باتریش. حتی از نسخه اول دوالسنس هم ضعیف‌تره و طبق تست‌ها کمتر از 6 ساعت دوام میاره.
کمتر از 6 ساعت؟
بله. و آنالوگاش هم از همون تکنولوژی قدیمی مستعد دریفت استفاده میکنن. از طرف دیگه دوال سنس V3 با قیمت 95 دلار، باتری هیوله 12 ساعته و آنالوگهای خراب نشدنی هال افکت داره، اما دکمه پشتی نداره.
پس نتیجه گیری منبع کاملا واضحه. انگار این دوتا کنترلر برای دو دنیای کاملا متفاوت ساخته شدن.
بله، نتیجه گیری قاطع منبع اینه. اگه شما یه گیمر فوق حرفه‌ای ای‌اسپورتس نیستید، V3 نه تنها انتخاب عاقلانه‌تری هست، بلکه عملاً انتخاب بهتریه. شما با نصف قیمت یه باتری دو برابر قوی‌تر و تکنولوژی آنالوگ خیلی بادوام‌تری دریافت می‌کنید که مستقیماً روی کیفیت تجربه روزمره شما تأثیر می‌ذاره.
بسیار خوب، بیایید همه چیز رو جمع‌بندی کنیم. پس به طور خلاصه، دوال سنس V3 دو تا مشکل ریشه‌ای و آزاردهنده کنترلر پلی‌استیشن 5 یعنی باتری ضعیف و استیک دریفت رو به طور کامل و قاطع حل کرده. در کنار این دو انقلاب بزرگ، چند تا بهبود هوشمندانه و کاربردی هم تو طراحی مثل گریپ‌های بهتر و تو نرم‌افزار مثل میکروفون با حذف نویز بهش اضافه کرده.
میکنم حق مطلب رو ادا میکنه. میگه این یه تکامل ضروری هست نه یه آپشن لوکس. این همون دسته‌ایه که باید از روز اول همراه کانسول PS5 عرضه میشد.
و جواب نهایی به سوال آیا الان بخرم چیه؟
توصیه منبع اینه. اگه دسته‌های فعلی شما سالم هستن، عجله نکنید. اما اگه با کوچکترین نشانه‌ای از دریفت یا ضعف باتری مواجه هستید، خریدن نسخه‌های قدیمی‌تر اشتباه محضه و باید مستقیماً برید سراغ ویتری.
کاملا منطقیه و در پایان یه فکر نهایی برای شما باقی میذاریم. منبع تکین گیم به خاطر قیمت 95 دلاری به این دسته امتیاز 9 از 10 داده و یه نمره رو به خاطر قیمت بالا کم کرده. اما این سوال رو برای شما مطرح میکنیم. با توجه به اینکه فناوری هال افکت میتونه عمر مفید یه دسته رو 2 یا حتی 3 برابر کنه و شما رو از خرید چند تا کنترلر تو طول عمر یک کانسول بی‌نیاز کنه، آیا ممکنه در دراز مدت این کنترلر در واقع ارزون ترین دسته ای باشه که سونی تا به حال ساخته؟ این نکته ایه که میتونید بهش فکر کنید.